خدا رو قسم میدیم مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان امام حسین علیه السلام، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از دلایلی که باعث میشه ما سرمایه های رایگان و آسان در اختیار خودمون رو قدر ندونیم، همین رایگان و آسان در اختیار بودن اونهاست. ما هر روز از نعمت خورشید، نور و حرارت و انرژی و سایر برکاتش بهره مندیم، اما هیچ وقت به خود خورشید توجه نکردیم. اصلا یه قاعده است دیگه، در مورد خود خدا متعال هم اهل حکمت گفتن یا من اختفا لشدت ظهوره، ای خدایی که اینقدر آشکار هستی از چشم ما پنهانی. یکی از نعمت‌های بزرگی که در اختیار ما دوستان اهل بیت علیهم السلام هست، همین ادعیه و زیاراتی است که اهل بیت عصمت و طهارت برای ما به یادگار گذاشتن. حالا در بینشون شدت و ضعف سند هست و دلالت و محتوا کار نداره، اما همه اینها گنجینه‌های بسیار بسیار ارزشمندی هستند از معارف و بصیرت هایی که گاهی در روایات اهل بیت نمیشه پیدا کرد، چون پوشش و قالب دعا و زیارت پوشش خیلی خوبی است برای انتقال معارفی که در تاریخ سخت اهل بیت علیهم السلام و فشارها و محدودیت هایی که خلفا براشون درست میکردن، میتونستن خیلی از حرفا رو در قالب دعا یا زیارت به ما منتقل کنن. شما همین صحیفه مبارکه سجادیه رو ببینید، در قالب دعا برای مرزداران، نفرین دشمنان و امثالین، امام سجاد علیه السلام چه اسرار، چه معارف و چه بصیرت‌هایی رو منتقل کردن. یکی از این برکاتی که در اختیار ماست همین زیارت عاشورایی است که از کودکی انقدر خوندیم یا شنیدیم، بسیاری از فرازهاش رو حفظیم. حتما بعضی از شما سروران عزیز از جمله کسانی هستین که همه عمرتون هر روز زیارت عاشورا رو میخونید. یکی همین دعای ندبه است که توفیق دارید هر هفته در این مکان مقدس میخونید. آیا تا به حال به زیارت عاشورا به عنوان یک سند راهبردی نگاه کردین؟ زیارت عاشورا برای اغلب، اگر نگم همه شیعیان و محبان امام حسین علیه السلام، یک وسیله است برای یا ثواب بردن یا حل مشکلات زندگی. چه روز بخونن فرزنددار بشن، چه روز بخونن خونه دار بشن، چه روز بخونن مثلا زندانیشون آزاد بشه، چه روز بخونن قرضشون رو بدن. یعنی خود زیارت عاشورا هیچ موضوعیتی برای ما نداره. اگر میرفتیم خدمت یه عارفی عالمی، میگفت مثلا 40 روز شما مثلا 30 کیلومتر پیاده برو، به جای زیارت عاشورا 30 کیلومتر پیاده میرفت. اگه گفت 40 روز شما مثلا 10 دقیقه هم جوش سکوت کن فکر کن به جاش میکنم. یعنی خود این محتوا پیش ما هیچ ارزشی متاسفانه نداره. یه وسیله است برای اینکه این مشکلات رو حل بکن. در حالی که در نگاه خدا و اهل بیت علیهم السلام اینها فقط جوایز درجه چندم نازلی هستن تا تو تشویق بشی بیای از اصل این قضا استفاده کن. ما قصه‌مون مثل بچه ناقلای است تو خونه که غذای خوب رو نمیخوره، مامانش زرنگی میکنه، یه مقدار سیب زمینی سرخ کرده، چیپسی چیزی هم دور غذا میرزه که به این بهونه بیاد غذا رو بخوره. ناقلا میاد سیب زمینی سرخ کرده رو میخوره و میره، آخرام این غذای مفید رو نمیخوره. نمیخوره. زیارت عاشورا چی داره به ما میگه که اگر به اون حقیقتش برسیم تازه ببین چه آثاری داره. ما در این 10 روز اگر توفیق داشته باشیم خدمت برسیم، میخوایم یک بار با هم دیگه به صورت راهبردی زیارت عاشورا رو بررسی کنیم. معتقدم ما 2 سند در اختیار داریم که همونجور که عرض کردم به جهت اینکه امثال بنده رو منبرها بد معرفی کردیم، سطحش پیش شما تنزل پیدا کرده. رضا با اینکه این 2 سند راهبردی رو داریم در جا میزنیم و خیلی ضعیف حرکت میکنه. یکی همین دعای ندبه است که یک بار در همین مکان مقدس من خیلی با سرعت و خلاصه یه نگاه راهبردی رو تقدیم کردم محضر عزیزانی که بودن. یکی همین زیارت عاشوراست. اگر این دوتا رو با هم تازه تلفیق بکنید میتونیم ادعا بکنیم که مجموعه زیارت عاشورا و دعای ندبه کاملا سند راهبردی حرکت شیعه است برای فتح تمام قله‌های جهان، برای فتح همه قدرت‌های جهان. ولی ما داریم و بهره نبردیم. خب ابتدا بذارید یه مقداری در مورد خود زیارت عاشورا با هم صحبت کنیم، یواش یواش وارد اون معارف راهبردیش هم میشیم. اولین نکته که در مورد زیارت عاشورا باید بحث بشه این شبهه ایست که در مورد سندیتش میکنه. در هر دوره هم به اقتضای مختلفی افراد و جریانات و تفکرات و جناح‌های خاصی به زیارت عاشورا حمله میکنن. من یادمه مثلا دوران اصلاحات که بود، خب بالاخره یه تفکری آمده بود سر کار که به گمان خودش داشت مثلا تنش زدایی میکرد تو دنیا که بتونه منافع ملت رو پیش ببره. اون تا یادش رفته بود اگر میشد با کفار و دشمنان خدا تنش زدایی که خود خدا بهتر از همه میتونست انجام بده. اینا هر چیزی که تو فرهنگ خود ما تخیل میکردن که میتونه یختی لبهی داشته باشه اینو میگفتن حذف کنید یا عوض کنید. دقیقا یادم اول محرم یک سالی تمام روزنامه هاشون که خب یه زنجیره روزنامه اینا داشتن، ظاهرشون از هم جدا بود ولی اتاق فکرهاشون یکی بود، 12 تا نشریه همزمان چاپ میکردن اینا، همه با هم هماهنگ، موضوع، تیتر، سوتیتر، خیلی حرفه‌ای کار میکرد. یک اول محرمی همه با هم شروع کردن حمله کردن به چند چیز. یکی به اصل قصه قیام امام حسین علیه السلام، دوم به عزاداری، سوم به زیارت عاشورا. یک حجم سنگین در قالب یادداشت‌های علمی، سرمقاله و امثال این آدم‌های به ظاهر موجه حتی روحانی شروع کردن حمله کردن به این قصه. من یادمه خود ما دوستی داشتیم، حالا دوست که نبود، تو مدرسه علمیه ما درس می‌خوند قبل از ما اونجا بود. ایشون خودش ذاکر اهل بیت بود، منبری بود، کم کم ایشون جذب کردن، حالا به عنوان مسئول ستاد مثلا اون رئیس جمهور اون موقع در کجا و این حرفا جذب این طایفه شد. من یادم اول محرم اون سال ایشون یک یادداشتی در روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت هست نوشت، عکسش هم بالا گذاشته بودن و متاسفانه این طلبه به واسطه گرایش به دنیا و امیال دنیاوی مزدورانه نشسته بود، نوشته بود که این که امام حسین علیه السلام و خانواده و یارانش رو با این وضع در کربلا کشتن و بعد به اسارت بردن یه چیز طبیعی بود، چون پدرش نعوذ بالله خشن بود و از اینا پدر و دایی و عمو این هم آدم کشته بود، خب نتیجه قهری و خشونت این شد دیگه. این آقا طلبه الان میدونید کجاست؟ تو رادیو، تو شبکه VOA صدای آمریکا، موهای دومسبی، به عنوان کارشناس مذهبی میاد چرت و پرت میگه. با امام حسین در افتاد، کارش به کجا رسید؟ یا در روزنامه شهرداری اون موقع همشهری در سرمقالش اون مردک نوشت که خون به خون شستن خطاست. بعد شروع کرد دوره همین حرفو به ادبیات دیگری زد. و پیشنهاد دادن که علما جمع بشن یه زیارت عاشورای لطیف بنویسیم که به کسی کار نداشته باشه، فقط به محسن سلام کنیم، گریه کنیم. که اون موقع من یادم سخنرانی کردم گفتم آخه مرد حسابی تو نمیگی یه قرن دیگه نسل ما بعدی ما میگن پس امام حسین برای چی کشته شد؟ تصادف کرد مثلا؟ چی شد؟ چطور شد این قصه؟ این نگاه های اینجوری همیشه حمله کرد. یکی از وجوهی که به زیارت عاشورا حمله کردند و میکنن سند زیارت عاشورا است که اصلا این سند نداره. اخیراً یک محققی کتابی البته چاپ کرده، مفصل سند زیارتشور رو بررسی کرده، کار ندارم، اما اجمالاً شما عزیزان بدونید که زیارتشور دو تا عالم بزرگ شیعه که به اسمشون علمای شیعه قسم می‌خورن نقل کردن. یکی مرحوم شیخ طوسی است در مصباح المتحجد از دو سند تازه رسونده به امام صادق علیه السلام، و یکی هم مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولویه قومی است در کتاب کامل الزیارات، که ایشون هم دوباره از دو سند به امام صادق علیه السلام رفته. مجموع اینها رو ما بررسی کردیم، از ما بهتر دیگران بررسی کردن. نهایتاً شیخ طوسی و ابن قولویه قومی 6 سند محکم برای زیارت عاشورا نقل کردن. منتها زیارت عاشورا دو نوع داریم، مفاتیح رو هم که باز کردید میبینید، یه زیارت عاشورای معروفه داریم، همینیست که شما خوندید، یه زیارت عاشورای غیر معروفه هم داریم که حالا اونجا متن با اینجا یه مقدار فرق میکنه، اما من در مورد همین زیارت عاشورای معروفه دارم حرف بزنم، چون اونجا مثلا اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی دیگه نیست، اون زیارت عاشورای غیر معروفه نیست. شنیدم مرحوم آیت الله بهجت به این زیارت عاشورای غیر معروفه خیلی التزام داشتن، حضرت امام داشتن. اما این زیارت عاشورای معروفه 6 تا سند معتبر داره که حالا نمیدونم اگر دوستان خواستن من یه خلاصه ایش رو که در حدی که عموماً بتونن استفاده کنن می‌نویسم بذارید رو کانال ای سایتی اگر جایی داشتید، که فردا اگر شبهه‌ای شد بتونید لااقل اینو ارائه کنید. پس از نظر سند مشکلی نداریم. مهمتر از سند این که این قرن‌های متمادی علمای بزرگواری که اینقدر سخت می‌گیرن در نقل حدیث از اهل بیت، همه‌شون به زیارت عاشورا نه تنها اعتقاد داشتن بلکه التزام داشتن، و این همه معجزات و کرامات و برکاتی که از زیارت عاشورا دیده شده میتونه اماره باشه، نمیگم دلیل قطعی، اماره باشه برای این که این زیارت عاشورا فرمایش معصومه. حتی اگر کسی اون سندم به وقت دسترسی نداشت که الحمدلله داریم، خود این که یه واقعی بوده و برای این واقع معصومی زیارتی گفته و برای این زیارت این همه آثار، از دفع فلان بلای مصری، بیماری مصری که توسط فلان عالم در عراق دستور داده شد شیعیان شروع کنن به زیارت عاشورا، دیگه اون بیماری به شیعیان نمیرسید، اهل سنت هم اومدن پرسجو کردن، اونا هم شروع کردن زیارت عاشورا خوندن و دفع شد. و خیلی اتفاقات که چه واسه خودمون تو زندگیمون تجربه کردیم با زیارت عاشورا. از نظر علمی یک بحثی علما دارن در مباحث فقه و اصول و علوم حدیث که به فقه مربوط میشه، اصطلاحا میگن در باب مستحبات در سند اون روایت تسامح میشه، یعنی خیلی سخت نمیه، ما که نمیخوایم با این واجب و حرامی رو ثابت کنیم، ولی وقتی شما خواهد یه حکم واجبی رو از دین در بیاری باید سندش برات قابل اعتماد بشه. لذا خیلی کنکاش میکنن علما، بررسی میکنن، نقد میکنن، بحث میکنن، همدیگر رد میکنن، چون میخوام به گردن خدا اهل بیت بزنم فلان چیز حرامه فلان چیز واجبه. اما در مستحبات که اصطلاحا در زبان فقهی بهش میگن سنن، یه بحثی است تحت عنوان تسامح در ادله سنن. در مستحبات خیلی سند و اینا سخت گرفته نمیشه، مخصوصا که حدیث قطعی داریم از پیامبر عظیم الشأن اسلام که فرمود کسی که حرفی از ما به گوشش برسه به این نیت که اگه حرف ماست بره عمل کنه آثارش بهش میرسه، ولی اون که بعدا معلوم بشین حرف اصلا از ما نبود. یه باب روایات به اسم، حالا روایات خاصی است که اصطلاح فنی داره، حضرت بفرماید که هر کسی از ما حدیثی براش نقل بکنن، این به اعتقاد به این که فرمایش اهل بیت اگه از برم عمل کنم بره عمل کنه آثار اون بهش میرسه، ولی اون که بعدا معلوم بشه اصلا حرف ما نبود. این نیت روش اثر داره که حضرت در نهج البلاغه فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، اون به اعتقاد این که حرف ما بوده رفته عمل کرده اثرش هم دیده. بنابراین ما خیلی ضرورتی نداشت که در قصه زیارتش رو معطل سند باشیم، اگرچه خب کار بزرگی محققین کردن الحمدلله خیال همه رو راحت کرد. اما از این مهمتر دلالت به قول اهل علم، سند رو فرض کنید که 100% قطعی، ما رو دلالتش چیکار کردیم؟ یعنی رو مضمونش، رو محتواش. خود من و شما که زیاد شرور از بر هستیم و انشالله هر روز میخونیم، چقدر از محتوای این استفاده کردیم؟ چقدر؟ من یه اشکال به خودم و شما بکنم، اصلا روایاتو کلن بذارید کنار، فرض کنید هیچ روایتی سندش به اون نرسید، قرآن چی؟ قرآن که قطعی و صدور دیگه، احدی در تاریخ شک نکرده به این قصه مگر مغرض جاهلی بوده که دهنش داد. قرآن که دیگه برای ما مسلمان قطعا از خداست، ما چقدر رو مضمونش کار کردیم؟ چرا همش خوندیم که ثواب ببریم، یک بار باز نکردیم ببینیم رابطه‌مون با همسرمون رو چیکار کنیم، بچه‌مون رو چجوری محافظت کنیم تو این فضای مجازی آلوده نشه، تو فضای زندگی و اقتصاد و تربیت و چرا از قرآن استفاده نکردیم؟ اون که دیگه مشکل سندی نداشت که، اون که سندش قطعی بود. رضا این همون غفلتی است که اول منبر عرض کردم، انقدر اینا آسون و رایگان در اختیار ما گذاشته شده، ما بهش بی‌اعتنا شدیم. بعد جالبه خود ماها تک و توک پیدا میشیم، از اینجا بکوبیم بریم فلان جای ایران، شنیدیم یک کسی هست، پیرمردی که این یه حال و حولی داره، ببینیم میتونیم یه چیزی از زبونش بکشیم بریم زندگیمون رو درست کنیم. میدونید این رفتار چقدر توهین به اهل بیته؟ که ما شنیدیم مثلا در کجای گنبد کاووس توی روستایی بالای کجا یه پیرمردی هستی خیلی اهل نفسه، بریم ببینیم یه چیزی داره ما زندگیمون رو اصلاح کنیم. این که ما بریم از اهل دل نفس بگیریم چیز خوبیه، اما وقتی با این نگاه میریم توهین به قرآن اهل بیت، یعنی اینا که چیزی ندارن، لاقل برن از پیرمرده یه چیزی بگیریم زندگی اون اصلاح کنه، خیلی زشته. در حالی که ما احساس استغنا میکنیم، وقتی خدا رو داریم، پیغمبر رو داریم، امیرالمومنین علیه السلام داریم، روایات امام رضا علیه السلام رو داریم، چه نیازی داریم؟ مگر خودشون رزق ما کنن سر راهمون قرار بدن؟ بنده شخصا معتقدم اصلا منطقی نیست شما دنبال کسی برید، خودتون رو بنده خدا کنید و خدا خودش هر جا لازم باشه کسی سر راهتون میاره. ببین حضرت موسی مسیر خودش رو رفت، خدا سر راهش خضر رو قرار داد. حضرت امام مسیر خودش رو رفت، خدا سر راهش مرحوم شهابادی رضوان الله علیه رو قبول داد، در حالی که شاگردان امام اصرار میکردن که امام بره خدمت مرحوم قاضی. یک جلسه هم حضرت ما میره خدمت مرحوم آقای قاضی و هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده. آقای قاضی رسما اونجا میگن شما برای کار بزرگی در جهان انتخاب شدید که از ما بر نمیاد کاری براتون بکنه. ایشون مسیر خودشو میره، خدا دستش میذاره دست مرحوم شهابادی، میشه امامی که هنوز داره بت میشکنه تو دنیا. هنوز آدم مسیر خودشو بره، خدا خودش چون رزق دیگه، رزق خدا تأمین کرده، یعنی رزق معنوی من از رزق شکمی من بی اهمیت تره. خدا رزق شکم منو تضمین کرده، رزق انسانیت منو تضمین نکنه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. رهبر معظم انقلاب ببینید تو خاطراتشون خونه دری که لعل شد، خاطراتشون میفرمایند که من دقیقاً در اوان جوانی با اون استعداد و شور و انگیزه کار علمی رسیدم به فضایی که بهترین علما میتونستن به من درس بدن، ازشون استفاده کنم. پدرم تماس گرفت گفت چشام ناراحته باشو بیا مشهد. دوراهی گیر کردم، ای دادی بیداد، فرصت کار علمی از اونورم امر پدر. رفتم خدمت یکی از مراجع معظم اون زمان رحمت الله علیه، گفتم چیکار کنم؟ فرمودن امر پدرتو اطاعت کن، قطعا هر چی که می‌خواستی تو این مسیر به دست بیاری خدا اونجا بهت میده. رفت اونجا شد رهبر جهان اسلام. تو مسیری که خدا گفته برو جلو، دیگه چیکار داری؟ مسیری که خدا خواسته بریم جلو. بنابراین ما در این قصه زیارت عاشورا یه مشکلی داریم که با قرآن هم داریم، با دعای ندبه هم داریم، با دعای کمیل هم داریم. خیلی مضمونش رو متاسفانه کار نمی‌کنیم، در حالی که همه بهره‌هایی که منتظرش هستید اگر ما مسلط به محتوا بشیم 100,000 برابر نصیب ما میشه. بدونیم آخه داریم چی میگیم، بدونیم داریم چی میخونیم، بدونیم اون معصوم دنبال چی بوده از انشاء این. چرا به جز زیارتش نگفته بشین 2000 تا سبحان الله بگو، قصه ثواب بوده و بشین رو بگو. یه چیزی میخواسته به ما بگه که اینجور فرازها متفاوته. بنابراین میخواییم با همدیگه انشالله در فرصتی که خدا عنایت کرد و برکت مهدی و مسئولین عزیزش نصیب این حقیر شده، بنشینیم پای زیارتش رو و محتواش، اما با نگاه راهبردی. یعنی چی؟ یه وقتی شما شرح زیارتش رو که الحمدلله خیلی نوشته شده میبینی، کلمه به کلمه از لغت در بیاریم، بعد از روایات آیات زیرش تنظیم کنیم، میشه شرح تفصیلی. خیلی هم خوب، خیلی هم مفید، اما خیلی ما نیازی به این الان نداریم. شرح راهبردی به شما میگه که تو ما در چالش هایی که امروز اسلام باش گرفتار شده، آیا از اون چی که اهل بیت گفتن میتونی یه استراتژی راهبردی پیدا کنی، حرکت شتاب بدی، میتونی در مقابل چالش یه نیروی تولید بکنی که از این چالش عبور کنیم، بلکه این چالش رو به فرصت تبدیل کنیم، میتونی یه کاریش بکنیم. از این جهت زیارتش رو باید بررسی کرد و ما به راهبردها برسیم. قبل از این که برای شما یه فهرست بدم که معارف زیارتش رو با نگاه راهبردی چند دسته میشن و هر دسته در صدد چه نکته کلی هستن، یه مطلب دیگری رو هم عرض میکنم و دیگه کم کم بریم تو روزه. روز اول محرم است و بعد انشاءالله عشق بریزیم برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید، اصلا اگر به این 10 روز ما لیاقت نداشتیم که شما پای منبر باشید، همین یه دونه رو به خودتون دائما مرور کنید، این سوال رو: آیا قبل از امام حسین و واقعه کربلا و بعد از امام حسین و واقعه کربلا تا روز قیامت دیگه امکان داره برای یه جمع مؤمن شرایطی سختتر، پیچیده‌تر، تلختر و هولناکتر از عاشورا پیش بیاد؟ رو همین یکم فکر کنیم با توجه اطلاعاتی که الحمدلله یا با مطالعه پای منبر داریم. امامی به همراه 1000 خورده آدم از مکه را میفتن، در این منازلی که اتراق میکنن حضرت همش از مرگ حرف میزنه، اکثریت فرار میکنن، میمونن 70-80 نفر یا 100 نفر حتی اکثر، که اینا نصفشون هم که زن و بچه بودن، میمونن تو بیابونی دورشون رو 30,000 تا 100,000 گرگ درنده گرفتن و ظرف یه صبح تا بعد از ظهر، چون ما گاهی یادون میره، فکر میمونیم امام حسین از اول محرم تا عاشورا جنگیده، کلن یه روز جنگیدن، یه صبح تا بعد از ظهر اربن اربا میکنن، بچه 6 ماه زب میکنن، بچه 10 ساله رو سینه امام حسین به تیر میبندن، قاسم رو زیر اسب میذارن، علی اکبر رو تو یه صبح تا بعد از ظهر دیگه این اتفاق. آب رو روشون چند روز بستن، همینجور هم لشکر پشت لشکر داره میاد، تبلیغات و جنگ روانی هم به شدت اثر کرده، مسلمان روزه گرفته، روز عاشورا با امام حسین بجنگه، میگه بذار روزه بگیریم ثوابش بیشتر باشه، اگه به دست حسین شهید شدیم زبان روزه بریم بهشت. یعنی هر چی که در تاریخ یه دونه یه دونش بر سر دیگر اومده، کلش بر سر امام حسین اومده. جنگ روانی بوده، جنگ شناختی بوده، عملیات نظامی بوده، ناجوانمردی در قطع آب بوده، همه چیز بوده، تحریم بوده، تهدید بوده، همین مصیبت به این بود. یعنی امام حسین و یارانش به حسب معادلات ظاهری دیگه کلن دست بستن دیگه، نمیتونن برگردن، نمیتونن فرار کنن، حتی تسلیم نمیتونن بشن، تمام کارش، چیزی هم ندارن. اصلا برای جنگ نیومده بودن که باز لاغل بگیه دیار جنگی بردارن بیارن، امکانات بیارن، اومدن حج و از حج هم را افتادن اومدن. یعنی از نگاه راهبردی چالشی، تهدیدی دیگه بدتر از این امکان نداره. لذا شما در زیارتش رو میگید مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. دیگه بزرگتر از این نه در اسلام، نه در تمام آسمان ها و زمین قبل و بعد امام حسین نبود و نخواهد بود. درسته؟ اما امام حسین علیه السلام، اصحاب و یاران و خاندانش این بدترین تهدید رو به بهترین فرصت، نه برای خودشون، نه برای شیعیان، نه برای مسلمان، برای کل بشریت تبدیل کرد. فقط ظرف 8 ساعت از صبح تا بعد از ظهرش یه کاری کردن که همین جوری سال به سال مکتب امام حسین، مرام امام حسین، روش امام حسین در مبارزه با ظلم الگو میشه برای مسلمان، مسیحی، بودایی، هندو، همه دارن قیام میکنن. دشمنی که تمام طراحی‌هاش به حسب ظاهر کاملا دقیقه، آخه 1 سال و 2 سال و 10 سال نیست، حداقل برای قصه‌هاش رو 80 سال کار شده، میرسیم شاید شهر راهبردی عرض میکنم، حداقل 80 سال کار کردن که در کربلا دیگه چیزی از اهل بیت باقی نمونه جز نفرت و یک خاک، هیچ چی باقی نمونه. درسته؟ مگه نگفتن بغضن لعبیک میکشیمت، حسین به خاطر نفرت از علی تو رو میکشیم. کار فرهنگی پس اثر کرد، همه امکانات همه برنامه ها دقیق است که دیگه در کربلا چیزی از اهل بیت جز تو موزه ها و کتابخونه چی یاد مردم نمون، هیچ گرایش امت به سمت اهل بیت دیگه نداشته باشه. درست شد؟ آیا الان اینجوریه؟ شما یه اربعین مشرف بشید، اسقف مسیحی های جهان پیاده روی اربعین، خاخام های یهودی دارن پیاده روی اربعین میرن، چقدر اهل سنت دارن میان، بودایی میاد، هندو میاد، میان، کار به مذهبش نداریم. عجب آزاده ای بوده، به ما یاد داد که در تهدید اگر مقاومت کردی پیروز میشی، عقب بری خوردی. همین یه جمله رو یاد گرفتن از امام حسین. درسته؟ ما در زمان خود حیات خودمون در همین دوران انقلاب اسلامی دو تا دشمن گنده داشتیم، مادراشون وقتی اینا رو به دنیا آوردن به امید اینکه اینا آدم حسابی بشن اسمشون حسین گذاشته بود، یکی صدام حسین بود، یکی باراک حسین اوباما بود. اونا مادراشون گفتن انشالله آدم حسابی بشه. به کی؟ چون میدونید اسم گذاری دلیلش اینه دیگه، هر کی بچه‌شو هر اسمی می‌ذاره آرزو داره که شبیه اون صاحب اسم بشه. حالا تو بریم بچه‌تو چه اسم می‌ذاری؟ من کار ندارم. اول جلد اول تفسیر المیزان، تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم علامه طباطبایی، ببینید از کلمه اسم در بسم الله شروع کرده، میگه اصلا اسم یه علامت، برای چی اسم می‌ذارن؟ میگه از قدیم اینجور بود، طرف مثلا مؤسسه‌شو به یه اسمی میذاشت که متبرک بشه، یا بچه‌شو به یه اسمی میذاشت میگه ایشالله اینم مثل اون بشه، یه الگویی یه اسطوره‌ای تو ذهنش بود، گفت ایشالله بچه منم مثل صاحب این اسم بشه. چی تو ذهن مادر این دوتا بدبخت بوده که دوست داشته اینو برن سمت امام حسین؟ بنابراین امام حسین علیه السلام در یک کلمه به ما نشون داد اگر تو واقعا مؤمن باشی، اگر انقلابی زندگی کنی، بدترین تهدید برای تو بهترین فرصت، بهترین فرصت به شرط ها و شروط ها که حالا تو زیارت عاشورا انشالله وارد میشیم و میبینیم. لذا زیارت عاشورا 80 درصدش همش مصیبت، کشتن، بریدن، هرمله، شم، عمرسد، شایعت و بایعت و تابعت، قاتلک، فلان، همه ایناست. نتیجه شیرین میشه. این همه برنامه‌ریزی کردن، همه را آوردن، مشایعت با باطل کردن، بیعت با باطل کردن، تبعیت از باطل کردن، همه عناصر درجه که کربلا سر جاشون چیده شدن، هر کاری خواستن کردن، اما پایان زیارت عاشورا به نفع ماست. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك. برای چی شکر میکنیم؟ تو که گفتی مصیبتن ما اعظمها. میگه این دیگه مال تو نیست، این مال کسیست که بشینه فکر کنه که اینا چی کار کردن که امام صادق علیه السلام میگه حالا این مصیبت رو دیدی چقدر دردناکه، برو به سجده شکر. یک رفتار کاملا متناقض، چون رفتار مناسب با مصیبت شکایت. مگه ما نمیگیم در دوران غیبت اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا؟ خدا ما شکایت داریم از اینکه پیامبر رو از دست دادیم، و غیبت ولی گنا اماممون غایبه، و کسرت عدو و دشمنمون زیاده، و قلت عددنا ما کمیم، و تظاهر از زمان علینا همه زمانه و اهلش علیه ما پشت به پشت هم دادن. رفتار متناسب با مصیبت شکایت و شکوه است، اون رفتاری که باش شکر میکنن نعمته، در مقابل نعمته. ولی حضرت بگه در مقابل بزرگترین مصیبت بزرگترین شکر رو باید انجام بدی. پایان قصه اگر حسینی باشی همیشه همین بوده. ابراهیم علیه السلام هم به زیارت عاشورا نتیجه گرفت. نمرود و یک مملکت بت پرست، آتشی که حتی از یک فرسخی نزدیکش نمیشه بشی، این جوان تک و تنها رو تو منجنیق بذارین پرت کنین تو آتش، آخرش چی شد؟ گلستان شد. موسی علی نبی جناب علی علیه السلام همین منطقه امام حسین علیه السلام و فرعونی که انا ربکم الاعلا میگفت و اون لشکر و عده و عده حالا عصبانیش هم کردی، یه موسی با یه لباس پشمی یه چوب دستی جلوش وایساده. آخر به کجا رسید؟ موسی علیه السلام بنی اسرائیل از رود نیل عبور داد، فرعون تو همون رود نیل مرد و جسدش هم تا قیامت سالم نگه داشتن که به رخ عالم بکشه. امام حسین اوجش بود. اگه برای حضرت موسی یه تهدید پیش اومد، اگه برای ابراهیم یه تهدید پیش اومد، اگه برای نوح یه تهدید پیش اومد، حتی اگه برای پیامبر ما تعدادی تهدید پیش اومد، تمام تهدیدهایی که به عقل جن و انس نمی‌رسید سر امام حسین اومد. و حضرت از این بدترین مجموعه تهدیدها بهترین مجموعه فرصت‌ها رو برای بشریت ساخته. اینو بعد رفت فکر کرد تو زیارتش رو. همه این ثواب‌ها و آثار یه جوری بهانه بود که منو تو رو جذب کنه، بگی بابا بشین پای زیارتش رو، نه که بیم بخور برو در رو، بشین فکر کن. آخه چرا در مقابل مصیبتن ما اعظم ها میگی شکر کن؟ اونم چه شکر سنگینی. میگه سر به سجده میذاری، اولا تو کی هستی که بتونی شکر کنی؟ نگو من شکر میکنم، بگو خدایا تو رو شکر از زبان کسانی که اهل شکر حقیقی هن. اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک. من کی باشم شکر کنم نعمت مصیبت کربلا رو؟ از زبان کسانی که حقیقت شکر تو رو میتونن به جا بیارن تو رو حمد میکنی. درسته؟ اینا همش برای این بود که ما فکر کنیم. یا این سوال رو آیا لازم نبود بهش فکر کنید؟ ما اومدیم یه دلی از عزا در مصیبت امام حسین در میان پای زیارتش رو، چرا دو جا در عالی ترین نقطه مصیبت سر ما رو بلند میکنه میگه که به فکر امام زمانت هستی؟ این یه سبب تلیه نگو. میریم سراغ ما امام هدن ظاهر ناطق، ما امام منصور من اهل بیت محمدن. امام سوم چه ربطی به امام دوازدهم داره؟ ما بشیم زیارت عاشورا بخونیم برای امام حسین گریه کنیم، میگه فایده نداره. اگر این گریه نتیجهش معیت با امام زمان نشه هیچ فایده نداره. من عذر بخوام برای این مصیبت بی معرفت، عمر صد روز کربلا گریه کرد. اگه معیار فقط عشق ریختن باشه، عمر صد هم گریه کرد. حمید ابن مسلم کاتب عمر صد لعنتی است در کربلا که تمام صحنه ها رو بنویسه، میگه وقتی دیگه امام حسین سلام الله علیه نا نداشتی که حتی به یه شمشیر شکسته تکیه بده، عمر صد ملعون فریاد زد که بریزید خیمه هاش حلالتون. حرامزاده ها آتش به دست و غیر آتش به دست حمله کردن به سمت زن و بچه امام حسین. میگه من نگاه کردم که عمر صد خودش روشو کرده اونور داره گریه میکنه به حال این زن و بچه. گریه خالی به چه درد میخوره؟ عمر صد هم گریه کرد. اما اگه با معرفت شد، یک قطرش فر بود به اندازه بال مگسی عشق بر امام حسین داشته باشی، بهش بهت واجب میشه. فکر بهش تو هم مفتی با یه بال مگس میدن؟ همه اونجایی که یه کار به ظاهر ساده به ما بهشت رو داده، در روایات گفته به شرط اینکه معرفت داشته باشی. مثلا فرمود هر کس فاطمه معصومه در قم رو زیارت کنه به شرط اینکه عارفن به حقها وجبت له الجنه، بشناسه آخه چی کار داره میکنه. ما میخوایم این معرفت رو از نگاه راهبردی در این روزها با شما زمزمه کنیم. امروزه رو استثناءً بذارید آخر زیارت عاشورا رو تکمیل کنیم، از فردا بر میگردیم دقیق میگیم این سلام یعنی چی، چه معانی توش گنجونده شده، نسبتش با موالات چیه، نسبتش با ثبات قدم چیه، معیت چیه، بعد با ثبات قدم چیه، این براءت و لنگ چیان واقعا و نسبتشون با هم چیه. میریم همه رو ایشالا با هم باز میکنیم تا ببینیم چه سند راهبردی بوده. دیگه مصیبتی بالاتر از کربلا که پیش نمیاد. چطور یه عده امروز تو جمهوری اسلامی ناامید و دست بستن؟ یعنی شرایط ما از امام حسین یارانش بدتره که بریدی، ترسیدی، جا زدی؟ یقینا دیگه یک نفر نمیتونست بهشون اضافه بشه، یه جرعه آب نمیتونستن دیگه داشته باشن. اما روایات اهل بیت نوشته هر چی اینا به شهادت نزدیکتر میشدن صورتشون بیشتر گل مینداخت، انگار دامادی به هجله میره، اینقدر خوش بودن اینا، چون داشتن بساط باطل جمع میکردن و اون نمیفهمید که داره تیشه به ریشه خودش میزنه با این مصیبت که درست میکنه. بعد ما یه مقدار فشار میاد میبریم عالم و غیر عالممون، حزب اللهی غیر حزب اللهی مون، بعد چجوری با امام حسین بستیم؟ اگر زیاد اشرا فهمیده باشیم هر چی شرایط رو دشمن سخت‌تر می‌کنه ما خوشحال‌تر میشیم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. هر چی دشمن شرایط رو سخت‌تر می‌کنه ایمان ما با این انقلاب بیشتر میشه. ایمانمون به این رهبری بیشتر میشه. ایمانمون به مسیر حاج قاسم بیشتر میشه. میگه ببین معلومه فقط ما حقیم که گرگ و شغال و روبا و سگ و همه با هم همدست شدن علیه ما. ایمانمون زیاد میشه. این قرآنه. هر چی به شهادت نزدیکتر میشدن قویتر میشدن. شادتر میشدن. رضا در روایت است که اصلا اینا درد شمشیری که به تنشون میخورد احساس نمیکردن. اینقدر عاشقانه بود صحنه هاشون. اما زیارت عاشورا، امتزاج بین شکر و مصیبت، یک راز خیلی زیبایی است که من نمیدونم، خیلی تحقیق نکردم، ولی اگر برگردیم عقب شاید بهترین فهم رو حافظ شیرازی داشته از این سجده زیارت عاشورا. یه وقتی ماش بدبخت بیچارن معطلن که حافظ سنی یا شیعه است. آقای مطهری مجبور شده وقت بذاره از حافظ دفاع کنه. تماشاگه رازش رو ببینید. حافظ امکان نداره بدون ولایت امیرالمومنین علیه السلام به این مراتب ملکوت دست پیدا کرده باشه که همین الان شما باز میکنی زندگی تو برات میگه. امکان نداره. حافظ شیرازی غزلی داره که این سجده زیارت عاشورا رو برای ما توصیف میکنه. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القلب. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. حضرت روز عاشورا میگفت من به شما چه هیزم تعریف فروختم، چرا صف بستید جلوی من؟ گفتن بغزن لعبیک. حضرت سخنرانی میکرد که چهت چهار تاشون از جهنم نجات پیدا کنن. شمر ملعون خبیث میگفت حسین تو چقدر پرحرفی، ول کن بجنگ دیگه. بعد گفت هله هله کنی صداش به جوونا نرسه. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. علی اصغر یه سنگم نمیتونست بزنه، به چه جرم میکشتنش؟ به ایه زنبه. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. همه قصه این بود که اینا از ولایت جدا شدن، گرگ شدن. نماز شب میخوندن و گرگ بودن، قرآن میخوندن و گرگ بودن. کس که از ولی جدا شد گرگی میشه وحشی، گرگی میشه وحشی. امروز در خانه مسلم که میریم خیلی شباهت ها بین مسلم و امامش ایجاد شد. غریب گیرش آوردن، سر از تنش جدا کردن، بدنش که از اون بالا پرت کردن استخوان‌هاش شکست. یکی از شباهتاش بالای بارو دارالاماره این بود که گفتن چیزی نمیخوای، گفت یه مقدار آب بدید تشنم. اصلا قصه آتش از مسلم معلوم شد یه رازی است در کربلا. کاسه آب آوردن، خب لب و دندانش رو مجروح کرده بودن، تا اومد میل کنه خون ریخت تو کاسه آب، خالی کرد. یه ظرف آب دیگه آوردن ریخت، سومی هم ریخت، گفت مثل که نیازی نیست، مثل که قرار ما از آب دنیا نخوریم. بعدم که سر از تنش جدا کردن و از بالای دارالعماره پرتش کردن، به حضرت مسلم عرض میکنم این مرد بزرگ که اون لحظات اصلا نه نگران بچه هاش بود، نه نگران دختر کوچولوش حمیده بود، نه نگران خودش بود، هیچی. فقط نگران این بود که پیک فرستاده به سمت امام حسین که حسین جان بیا، اینا با ما بیعت کرد، حالا مونده چی کار کنه. حسین بخواد زینبشو بیاره، رقیهشو بیاره، به یکی از این نامردا اطمینان کرد، گفت خواهش میکنم سریع کسی رو بفرست بره به امام حسین بگه نیاد. ملعون سریع پیامو گذاشت تو دست ابن زیاد. نامرد مردم، ای خدا نامرد مردم. عرض میکنم مسلم جان، درست تشنه شهید شدی، سر از تنت جدا کردن، بدن تو پرتاب کردن، اما لاقل اون لحظه که سر از تنت جدا میکردن خواهرت نگاه نمیکرد. اون لحظه ای که تن تو پرتاب میکردن عریانت نمیکردن. مسلم جان دیگه بعد از کشتن 10 اسب رو نعل تازه نزدن که از رو پیکرت رد بشه. رفقا جوون تران و جوون رو وقتی به اسب نعل تازه میزنن اسب پاش اذیته، بلا تشبیه کفش نو میخری پاتو میزنه، خیلی اذیت، اینقدر باید پاهاشو محکم بکوبه زمین تا این نعل جا بره تو سمش. 10 تا اسب نعل تازه زده رو به پیکر امام حسین انداختن. لا لعنت الله علیه.